با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا دیروز گزارش ها از احتمال سقوط لشکرگاه هاکی بودند، اما حالا وضعیت از چه قرار است؟ از والی هلمند در همین برنامه خواهیم پرسید و خبرنگار ما از هلمند هم گزارش خواهد داد. یک سازمان معتبر جهانی گفته است مناطق جنوبی ایالت پنجاب پاکستان به مرکز گروه های تروریستی مبدل شده است و مردی در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری میگردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لگ ریپیه میکنه مور بخره. با مشکلات گیر کردیم، یعنی روی مجبوریه. همین فکرها خوب بکنیم که باید مریض میشیم، میفتیم. دیگه چاره نداریم.
این همه و دیگر تحولات افغانستان و جهان تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری با فرشته ندا.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده است. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز روی پلان امنیتی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بحث کردند. عربستان سعودی از ایران خواسته است تا در امور همسایش عراق دخالت نکند. تفصیل اخبار. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و در حال حاضر جنگ و درگیری پایان یافته است. حیات الله حیات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای خاص به هلمند رسیده و در حال انجام عملیات تصفیه در مناطقی هستند که جنگجویان حمله کرده بودند. حیات الله حیات والی هلمند این نگرانی ها را رد کرده، چون این گفت
قسمی که تایید شده که لشکرگاه در افسانه سقوط است، هرگز در سقوط نیست. قوات های امنیتی و دفاعی ما شجاعانه از خاک خود دفاع میکنه و هیچ تهدیدی که شهروندان هلمند تشویش داشته باشه وجود نداره.
والی هلمند در مورد شمار تلفات به نیروهای امنیتی افغان گفت در دو روز گذشته حدود 40 عسکر و سرباز افغان کشته و زخمی شدند، اما افزود که شمار تلفات مخالفین حکومت چند برابر بیشتر از این است. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز روی پلان امنیتی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بحث کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی که اجلاس دیروز شورای امنیت را ریاست میکرد، بر اراده حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرد. در اعلامیه آمده است که در این جلسه به وزارت مالیه هدایت داده شد تا بررسی خود را به خاطر حصول وجوه مالی مورد نیاز انتخابات با کشورها و کمک نهادهای کمک کننده ادامه دهد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان در ماه میزان سال روان برگزار شود. رئیس جمهور آذربایجان میگوید کشورش خواهان روابط دوامدار استراتژیک با افغانستان بوده و حاضر است تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در بخش‌های هوایی، تسلیحاتی و تجهیزات کمک و همکاری کند. الهام علیوف این مطلب را دیروز در دیدار با حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در باکو پایتخت این کشور بیان کرد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد وعده‌های رئیس جمهور علیوف با افغانستان چنین گفت:
آذربایجان متحد است برای کمک در خصوص رفع نیازمندی های هوایی، نیرو آموزش پیلوتان جوان افغان، تربیه افسران نیروهای زمینی و معالجه زخمیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در آن کشور.
محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در رأس یک هیئت سرگرم دیدار از روسیه و شماری از کشورهای حوزه قفقاز به هدف جلب کمک‌های نظامی به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان میباشد. ادامه خبرها. عربستان سعودی از ایران خواسته است تا در امور همسایش عراق دخالت نکند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیروز گفت اگر ایران خواهان ثبات در عراق است، باید از مداخله در عراق پرهیز کند. او گفت ایران باید به اصول همجوار خوب احترام بگذارد و به جای مداخله در امور کشورهای دیگر به ویژه عراق و مسائل داخلی خود توجه کند. وزیر خارجه عربستان در حال این سخن را میگوید که نیروهای ملیشه، شیعه پلیس و اردو عراق با حمایت ایران بر علیه شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در فلوجه مبارزه میکنند. ایران گفته است مشاوران نظامیش به درخواست بغداد به عراق فرستاده شدند تا نیروهای عراقی را در مبارزه با داعش یاری رسانند. منشی عمومی ناتو میگوید در نشست آینده رهبران کشورهای عضو ناتو تقویت حضور نیروهای دفاعی و بازدارنده در پولند و دیگر کشورهای اروپای شرقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. یانس استولتنبرگ این مطلب را دیروز در وارسا پایتخت پولند بیان کرد، جایی که اجلاس آینده سران کشورهای عضو ناتو برگزار می شود. به گفته وی این یک پیام روشن را می رساند که گویا حمله بر پولند حمله بر این سازمان نظامی است. گمان می رود که این اقدام ناتو هنوز هم روسیه را برمی انگیزد. روسیه می گوید توسعه ناتو به سوی شرق اروپا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. نیروهای نظامی عراق برای هجوم به شهر فلوجه به مقاومت روبرو شدند. شهر فلوجه موضع محکم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق به شمار می رود. نیروهای زمینی به حمایت قوای هوایی عراق و ائتلاف به رهبری امریکا ساعت اول دیروز حملاتشان را بر این شهر آغاز کردند. قوای مشترک برخی مناطق را در جنوب شهر فلوجه دوباره تصرف کردند و شماری از مواضع دیگر را در شرق و شمال باز پس گرفتند که به جنگ شدید روبرو شدند. در حالی که نیروهای حکومت عراق به پیشرویشان به شهر فلوجه ادامه میدهند، در نتیجه انفجارهای بمی که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، در داخل و اطراف شهر بغداد بیش از 20 تن کشته شدند. و رئیس جمهور سابق چاد به جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شد. حسین حبری که گفته می شود در جریان 8 سال حاکمیتش شکنجه و کشتار هزاران مخالف سیاسی خود را امر داده بود، دیروز به حبس ابد محکوم شد. یک محکمه خاص در سنگال آقای حبری را به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز جنسی و اختطاف مجرم شناخت. رئیس جمهور سابق چاد که در سال 1990 پس از یک کودتا پس سنگال فرار کرد، این اتهامات را رد کرده است. نامبرده 15 روز مهلت دارد تا به محکمه استیناف درخواست بدهد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تا اواخر دیروز هم گزارش ها از احتمال سقوط لشکرگاه حاکی بودند، اما حالا وضعیت از چه قرار است؟ از والی هلمند می پرسیم. کشته شدن ملا منصور در پاکستان، موضوع مورد بحث میان دیپلمات‌های افغان و پاکستانی. سفیر افغانستان در اسلام آباد با مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. همزمان با این سر از فردا افغان‌ها بدون ویزه اجازه عبور از مرز پاکستان را نخواهند داشت.
در پاکستان بسیار نفوذ در اوج است، خانه مردم ما است، پیشه ما است، رفت آمد ما است، ایره که بند کنه بس بسیار به مشکل دچار میشیم.
یک سازمان معتبر جهانی گفته است مناطق جنوبی ایالت پنجاب پاکستان به مرکز گروه‌های تروریستی مبدل شده. و مرد در هرات یک هفته است به دنبال مشتری می‌گردد. جلیل احمد گرده‌های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لگ ریپی کلی مر بخره. با مشکلات گیر کردیم، یعنی مجبوریه. همین فکرو خوب بکنین که بعد مریض میشیم، میفتیم. دیگه چاره نداری.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. والی هلمند میگوید نظامیان افغان حملات شورشیان را در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت عقب زدند. حیات الله حیات در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت در مناطق اطراف لشکرگاه آرام است. تا لحظات بعد با آقای حیات گفتگوی مفصل خواهیم داشت، اما حالا به لشکرگاه می رویم و از خبرنگار ما الیاس دایی می پرسیم که وضعیت از چه قرار است و شب لشکرگاه چگونه سپری شد. الیاس با عرض سلام، تازه ترین ها از هلمند چه هست؟
فعلا که من برای شما صحبت می کنم وضعیت در کل آرام است و مقامات می گویند نسبت به شبهای گذشته دیشب درگیری بیشتر اندکی بودند و تنها از منطقه نقل‌آباد ولسوالی ندلی خبرها کیست که دو پسته پلیس ملی دیشب در اثر درگیری با طالبا سکوت کرده است، اما تنوز این مسئله را مقامات حکومتی تایید نکرده است و ما منتظر هستیم که چند روز بعد والی هلمند حیات الله حیات در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها معلومات تلفات و جنگ که در یه آخر در سه شب گذشته شدت یافت به رسانه ها معلومات بدهد و بعد از او باز میفهمیم که درگیری ها از چی قرار هستند و فعلا در این منطقه میگذرند و اینا چی پیان دارند.
اندکی در رابطه با تحولات دیروز هلمند با ما بگو الیاس، مخصوصا برای کسایی که خبرهای هلمند را دیروز از نزدیک تعقیب نکردن.
این جنگ ها با دیشب که گذاشت سب سوم خود را سپاری کرده و گفته می شود بیشتر مناطق و بیشتر پوستای حکومتی در ولسوالی ندالی در منطقه شاول و نسل آباد از دست نیروهای افغان رفته و همچنان در یکی در مناطق نهر سراج که مربوط شاخ الکوزای و کمپ جانجید می شود یکی در مناطق و پوسته ها دست نیروهای افغان رفتن و گفته می شود در درگیری هایی که تا به دوی شب مسلسل جریان داشت در حدود 37 نفر از پلیس محلی و پلیس ملی کشته و 37 نفر دیگرشان هم زخم بردستند، در حالی که منابع رسمی حکومت یارکام تایید نکرده است. اما بعض از منابع در منطقه گریشک و ندالی افیس که در جنگ هایی که در طول سه شب شدت یافته در حدود 150 تا 160 طالب هم کشته شده که هنوز طالب هم یارکام تلفات خود تایید نکرده. اما عمر زواس سخنگوی والی هلمند امروز صبح برای جذابی وعده نمود که امروز اینها از ارضی طرف تلفات ارضی طرف پیدا خواهد کرد و به دست رسانه ها خواهد داد.
تشکر الیاس، همچنان در انتظار سخنان والی هلمند هم هستیم که به گفته خودت لحظات بعد کنفرانس خبری خواهد داشت و جزئیات بیشتر ارائه خواهد کرد. شنوندگان عزیز با رادیو آزادی باشید برای گرفتن تازه ترین تحولات و خبرها از افغانستان و جهان. والی هلمند هم گفته که نظامیان افغان حملات شورشیان را در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت عقب زدند. حیات الله حیات در صحبت به رادیو آزادی گفت که حالا وضعیت در مناطق اطراف لشکرگاه آرام است. همکارم مقیم نایب با آقای حیات صحبت کرده.
معلوم باشه که ما 3 هفته پیش در ولسوالی مارگه برای از سرگیری بازساحاتی که تحت کنترل دشمن است عملیات گسترده را آغاز کردیم و دشمن در ولسوالی مارجا تلفات سنگین داشتند که تقریبا 8 نفر از کماندانان بسیار مشهور این اوجا کشته شدند و همچنان 10 نفر دیگر از دست دادند. دشمن از این که مقابله جبهه‌ای با قوت‌های ملی ما نداره دفاعی، اینا تصمیم گرفته که در یگان جایه دیگر به اصطلاح حمله های ناگهانی بکنه. امو بود که در 3 نقطه، یک نقطه در نادلی به نام شاول است و یک نقطه به نام مالگیر است در ولسوالی نهر سراج یا گریش، به این جایه دشمن حمله کرده، ولی قسمی که به اصطلاح شایعه شده که لشکرگاه در ثانه سقوط است هرگز در سقوط نیست. قوت‌های امنیتی و دفاعی ما شجاعانه از خاک خود دفاع میکنه و هیچ تهدیدی که شهروندان هلمند تشویش داشته باشه وجود نداره.
گفته میشه که مخالفین وقتی که حمله کردن پست‌های امنیتی را گرفتن، جا به جا پلیس هم پست را اعدام کردن و به پیشروی خود پرداخت. این چقدر دقیق است؟ اگر نقاط دقیق جنگ بگویید که در کجا فعلا جریان داره.
2 جای دشمن که حمله کرده بود، یکی در ولسوالی نهر سراج و یکی در ولسوالی نادلی. این جایا تقریبا از شهر لشکرگاه 10 الی 15 کیلومتر دورتر است و این حمله دشمن تنها یک حمله بود، پس دشمن از او جایا گریخته و یا اگر در کدام جای پد شده، قوت‌های امنیتی ما در قبالشان است تا به جزای اعمالشان برسانند.
یعنی فعلا جنگ خاتمه یافته، پایان یافته، کدام جنگ درگیری وجود نداره در اطراف شهر لشکرگاه و یا در مناطق دوردست از او؟
هرگز جنگ وجود ندارد. دشمن حمله کرده بود، تقریبا دینمی 2-3 حمله که دشمن در جای مختلف در شارع 61 و هم در ولسوالی نادلی و یا در مالگیری حمله را کرده بود. دشمن تلفات سنگین داره، اضافه از 50 نفر کشته داره و اضافه شاید از 70 نفر زخمی داشته باشه که در صحنه جنگ مرده های دشمن تال قرار دارد. مشکلی است که دشمن مقابله روبارو به قوت‌های امنیتی ما را نداره
و اینا از یک جای دیگه جای کدام جای نقطه ضعیف پیدا میکنه و جا حمله میکنه و پس از اون جایا میگروزه.
ولی سب تعداد تلفات خبررسانی های بین‌المللی قوم مختلف دادن. اگر شما دقیقاً بگوین که چقدر تعداد نیروهای امنیتی کشته شدن و اگر از معلومات دارین از نیروهای مخالف.
نیروهای مخالف از اینکه به 3-4 نقطه اینا متجاوز بودن، تلفات نیروهای مخالف نسبت به تلفات ما خیلی زیاد است. تقریباً از 50 زیاد مرده داره و از 70 زیاد اینا زخمی داره، در حالی که تلفات ما زخمی و کشته شدگان شاید به 40 نفر نرسه.
والی صاحب شما خو والی منطقه هستن، یعنی سر مردم ولایت میکنین، شما چقدر برای رفای امی مردم منطقه فعالیت کردین خصوصا شخص شما؟
به این شک نیست که حکومت به مردم معنی ندارد. ما برعلاوه از این که در مقابل دشمن در جبهه شجاعانه قوتهای امنیتی ما جنگ میکنه، در بخش ملکی اگر ما مثال بتوم در ولسوالی مارجا که فعلا ما عملیات مجریان داره، ساحاتی که تصفیه میشه تقریبا اضافه تر از 2 میلیون دلار ما برش پروژه های انکشافی داریم که مثلا پلچک ها، سرک ها، چاست دیگه چیز هاست. یعنی جایی که از دشمن پاکسازی میشه ما برای مردم رفا اوجا میاریم، ما برای مردم مکتب جور میکنیم، ما برای مردم کلینیک جور میکنیم و در این شک نیست ما افتخار میکنیم که مردم هلمند هم حمایت حکومت و قوتهای امنیتی خود میکنه، هم مردم و هم قوتهای امنیتی یک جای در مقابل دشمن مقابله میکنه و ایستاده هستند.
حیات الله حیات، والی هلمند، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان برای نخستین بار سفیر افغانستان در اسلام آباد با یک دیپلمات ارشد پاکستانی دیدار کرد. حضرت عمر زاخلوال برای رادیو آزادی گفت که موضوع مورد بحث در دیدارش با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان مبارزه با تروریسم بود. ملا منصور توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، رویدادی که روابط تیره کابل اسلام آباد را تیره تر ساخت. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر سابق طالبان که انتقادهای پاکستان را به دنبال داشت، این نخستین دیدار دیپلمات‌های ارشد افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود. ملا اختر محمد منصور در 21 ماه می در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه‌ای که در هفته گذشته اتفاق افتاد یک تحول خیلی مهم برای افغانستان بود و بحث گفتگوی او با سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان روی همین موضوع میچرخید.
حادثه که اشاعات داشتیم قدم موضوعات مهم است برای ما، بحث ما عمدتا چه موضوعی؟
موضوع کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان، یکی از مسائل خیلی تاثیرگذار در روابط بین افغانستان و پاکستان به شمار می رود که در هفته گذشته رخ داد. اما اینکه دیپلمات های دو کشور کدام عرصه های این مسئله را مورد بحثشان قرار دادند، آقای عمر زاخیلوال از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. اما رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات وزارت امور خارجه این کشور می گویند که سرتاج عزیز در دیدار با سفیر افغانستان در مورد حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در داخل قلمرو پاکستان بر رهبر گروه طالبان ابراز نگرانی کرده، تاکید کرد که نباید از خاک دو کشور برخلاف یکدیگر استفاده شود. روزنامه های پاکستانی به قبل از مقامات وزارت امور خارجه این کشور میگویند که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم نواز شریف در دیدارش با عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد اعتراض خود را به خاطر کشته شدن ملا اختر محمد منصور ابراز کرد. این روزنامه ها می نویسند که مسائل دیگر مانند امنیت سرحدات و مذاکرات صلح نیز در دیدار آنها مطرح شدند. پاکستان روز یکشنبه گفت که معاینات دی ان ای نشان داد شخصی که در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه نوشکه ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده، ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان است. مقامات پاکستانی حمله طیاره بی پیلوت بر خاک این کشور را تخطی از حاکمیت ملی دانسته و به خاطر این حمله بر آمریکا اعتراض کرده است. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری یک بار دیگر تاکید کرد که پاکستان بر حمله دهشت افغانان و تروریستان به خصوص رهبران طالبان اقدامات سرکوبگرانه ای را روی دست گیرد.
ملا اختر محمد منصور توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، رویدادی که روابط تیره کابل اسلام آباد را تیره تر ساخت. پس از همین رویداد پاکستان اعلان کرد که شهروندان افغانستان پس از این بدون ویزه نباید وارد پاکستان شود. این اقدام سر از فردا عملی می شود. تمیم اخکر در گزارش می گوید که این کار پاکستان تا چه حد برای افغان ها مشکل آفرین است.
اقدام اخیر پاکستان مبنی بر تاکید داشتن ویزا برای عبور افغان‌ها از مسیر تورخم به پاکستان که قرار است از اول ماه جون میلادی عملی گردد با مخالفت‌های شمار زیادی از مسافرین این مسیر مواجه شده است. آنان می‌گویند که این کار خسارات مالی را به هر دو طرف وارد کرده و موجب قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورن و روابط اجتماعی خواهد شد. هاشم احمد اقبال و فؤاد اکبری سه تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا با استفاده از روابط سیاسی و عرف دیپلماتیک این معضل را هر چه زودتر حل کند.
در پاکستان بسیار نفوذ دوج است، خانه مردم ما است، پیشه ما است، رفت آمد ما است، ایره که بند کنه بس بسیار به مشکل دوچار میشیم.
ولی مشکل دیگه وقت مشکل دیگه باید دولت مشکل مردم به نظر بگیرن.
مقامات بلندپایه ما گپ بزن امرای پاکستان بغیر از ویزا و پاسپورت یارا رها کن.
10 روز قبل سفارت پاکستان در کابل گفت که برای جلوگیری از عبور سر مخرب پس از پایان ماه جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزه حق عبور از بندر تورخم را ندارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تأسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند. در این حال اختر منیر مسئول مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل و رادیو آزادی گفت که این اقدام هیچ تأثیری بر رفت آمد افغان‌ها به آن کشور ندارد و سفارت و قنصلگری‌های پاکستان در افغانستان روزانه برای 2,500 افغان ویزه می‌دهد.
آنجا حالا هم خانه دومی شماست، نه کسی مانع شما شده و نه این کار کرده. رای قانونی به دلیلی است که تروریستان هم هستند که رفت آمد می کنند و هیچ چک نمی شوند. پس ما می خواهیم این را یک شکل قانونی بدهیم تا بتوانیم جلوی تخریبکاران را بگیریم.
بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر رفت آمد مردم و واردات اموال تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. در این حال استاد عبدالرحمن درد یک تن از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که امکان دارد این تلاش ها برای قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند باشد.
خبر که دریر افغان و ناروغان و همدارنگ افغانان و
رفت آمد مردم، مریضان و تاجران افغان عواید است که پاکستان آن را با این کار از دست میدهد. بر علاوه این آزار اذیت اقوام به نظر من به زیان دو طرف است و ما از هر دو کشور امیدوار هستیم تا از این تصمیم بدبخت دست بکشند.
دیورند خط فرضی میان افغانستان و پاکستان است که بر اساس مائده گندمک ایجاد شده و باشندگان دو طرف این خط از یک قوم و دارای یک زبان، فرهنگ و عنعنات میباشند و به گفته این مردم وضع محدودیت ها به ضرر هر دو طرف است. آقای درد کارشناس سیاسی میگوید که این کار در روابط سیاسی دو کشور تاثیرات خواهد داشت و اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد ذهنیت مردم افغانستان نسبت به حکومت آنان بدتر از قبل خواهد شد.
تبی مخکر از کابل گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
قرصک پنجشیری یک موسیقی است. موسیقی مرده نیست، موسیقی نیست که خوابت ببره، موسیقی شادی هم ماسی است. میبینی که یکوان وقت رشته فیدو هم در جریانش در حرکت میشه.
تا لحظات بعد در برنامه مجله آزادی درباره پیشینه و تاریخ و شیوه نواختن موسیقی قرصک با شما بیشتر خواهیم گفت در مجله آزادی، البته در نیمه دوم ساعت. اما حالا زرغونه منگل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان.
ملا منصور در ایران چی می کرد؟ عنوان مقاله نشریه فورن پالیسی است که در شماره اخیرش به نشر رسانیده است. به نوشته فورن پالیسی، به دنبال مرگ رهبر طالبان حال می دانیم روابط تهران و طالبان چگونه انکشاف می کند. بعد از کشته شدن ملا منصور رسانه های پاکستانی گزارش دادند که او از 26 اپریل به ایران رفته بود و حین برگشت از ایران هدف طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. وی در ماه فوریه و مارچ نیز سفرهای به ایران داشت. فورن پالیسی می نویسد تصمیم ملا منصور مبنی بر ترک بلوچستان جایی که شورای کویته در آن حضور دارد و رفتنش به ایران عجیب است، زیرا تهران دوست طالبان نیست و برعکس این کشور رسما متحد اتحاد شمال و دیگر بازیگران ضد طالبان بوده است. ایران در سال 2001 نقش مهم در کنفرانس بان ایفا کرد و هم در آغاز جنگ امریکا در افغانستان به واشنگتن نقشه های از موازی طالبان را داده بود و حال اردوی ایران پیشنهاد آموزش 20,000 نیروی افغان را کرده است. فورن پالیسی می گوید ایران همچنان دلیل خوبه برای فاصله گیری از طالبان دارد و آن این که ایران شیعه است و طالبان سنی اند.
مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری می‌گردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته. علت این کارش تنگ دستی و ناداری است. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
یک هفته است که سرگردانی می‌کشد تا کسی را بیابد تا یک از کلیه های او و یا هم زنش را خریداری کند. این مرد جلیل احمد نام دارد، کسی که سالهاست کار شاقه کرده تا لقمه نان را به فرزندان سر و نیم سرش پیدا کند. نبود کار او را مجبور کرده است تا برای مخارج زندگی خود دست به سوی دیگران دراز کند. اما وضعیت بد کاری در افغانستان عرصه کارگری را برایش تنگتر کرد تا نتواند از عهده پرداخت مقروضیت خود بدر آید.
با واسطه که قصد داریم بیکاریه و اون واسطه مجبور شدن که هم خودم بفروش کردم هم خانم بفروش کردم. یک نفر حاضر شده که با 4 لگ ریپی کلی مار بخره، با مشکلات گیر کردن یا روی مجبوریه. همین فکر رو خوب بکنین که باید مریض میشیم میفتیم دیگه چاره نداریم. میفهمین که اگه کلی خوب بدیم پیوان بزنیم به یک بنده خدا دیگه صبح شاید کلی دیگه ما کار نکنه یا کار بفته.
جلیل احمد حالا 600,000 افغانی مقروض است. او تنها راه حل گریز از این موزل را واگذاری گردای خود به خریداران عنوان میکند. معصومه زن جوان جلیل احمد هم میخواهد با فروش یک از کلیه خود شوهر پریشان خود را یاری رساند. او میداند که این موضوع خطرات بد را در پی دارد، اما پافشاری میکند که غیر از این دیگر راه را سراغ ندارد.
دیگر مجبوری چیکار کنیم دیگه، وقتی که راه چاره نی و مردم و نکنیم ساله که سلاک ریپی ما داده برج 5000 از ما میگیره. دیگه کاری هم نیه که کار کنه ما بتونیم رو کار بدیم پولینو. همه خطرات قبول داریم، منتظر از این قرض خور نجاته.
این زوج دارای 6 فرزندند و در یک خانه کرایی زندگی می کنند. آنان می گویند که ماهانه 4,000 افغانی بابت کرایه خانه پول پرداخت می کنند. فروش کلیه یک جوان افغان به خاطر مشکلات بد اقتصادی شاید به خیلی از مردم تازه باشد، اما گفتهایی وجود دارد که این روند در شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات به وضوح مشاهده می شود. دکتران در این شفاخانه خصوصی می گویند شماری از مردم با آنان مراجعه کردند تا کلیه‌های خود را در بدل پول به فروش برسانند. دکتر خلیل الله حبیبی یک از مسئولان شفاخانه خصوصی لقمان حکیم میگوید در این اواخر حداقل 20 تن از کسانی که خواهان فروش کلیه‌های خود هستند در این شفاخانه ثبت نام کردند. او میگوید عملیات پیوند گرده از سوی یک تیم 7 نفری از دکتران شفاخانه لقمان حکیم که در یک از شفاخانه‌های شهر مشهد ایران آموزش دیدند صورت میگیرد.
بعد از این که در بخش شفاخانه لقمان حکیم مسائل پیوند صورت گرفته، تقریبا تا حال در حدود 20 مریض و با ما مراجعه کردم در کسایی که مثلا گرده خوری ادامه میکنن و ما یک تعداد کمی از اینا رو ما با مثلا مریضا آشنا ساختیم و چه کردیم و یک تعدادم کسایی که آمدم که مثلا اینا کندید پیوندم اینا قبلا تفاهمات بین مثلا مریض و شخص ادا کننده صورت گرفته.
حالا اطلاعات از شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات میرساند که بیشتر عملیات پیوند گرده از سوی دکتران ایرانی و همکاران افغان آن در این شفاخانه انجام می شود. یک از دکتران در این شفاخانه که نخواست نام آن فاش شود بر رادیو آزادی گفت در هر عملیات پیوند گرده مبلغ 350 هزار افغانی به دکتران ایرانی پرداخت می شود. قبل از این شماری از خانواده‌های افغان که مریضانشان را جهت تداوی به ایران انتقال داده بودند شکایت داشتند که دکتران ایرانی کلیه‌ها و دیگر اعضای مریضان افغان را بیرون می‌کشند و اجسادشان را به آنان تسلیم می‌کنند. اما حالا معلوم نیست که سفر دکتران ایرانی به شفاخانه لقمان حکیم به خاطر عملیات پیوند گرده این روند را گسترش داده است یا اینکه فروش کلیه از سوی شمار از افغانها بیشتر به خاطر فقر و یا هم مشکلات بد اقتصادی بستگی دارد. حالا جلیل احمد سخت انتظار 400 هزار افغانی را بابت فروش گرده خود می کشد تا خود را از جار و جنجال های قرضدارها نجات دهد. او ابراز امیدواری می کند که به زودی برای کلیه همسرش نیز خریداری پیدا شود تا تمام مقروضیت او از مردم پاک شود. جلیل احمد میگوید نبود کار در افغانستان او را به این وضعیت کشانده است و دولت افغانستان باید از مشکلات مردم به این سادگی نگذرد. او گفت که بعد از عملیات پیوند کلیش که تا 4 روز آینده انجام می شود دیگر قادر به کار نخواهند بود، اما جز این دیگر راهی برایش باقی نمانده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم برنامه مجله آزادی، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه مجله فرهنگی آزادی هستم. در این هفته این مطالب را داریم: سخن هفته پیرامون عدم توجه در نگهداری پولهای کاغذی که در کشور خیلی خوار و زار است. کسب جایزه کن 2 هفته با کارگردانان فیلم کوتاه گرگ گوسفند که فیلمساز جوان شهربانو آن را در کشور تاجیکستان آماده کرده بود و مصاحبه همکارم امید مرزبان را با وی می شنوید. یادواره ای از مراسم روگشایی کتاب تذکرگونه سخن و سخنسرایان پنشیر، از کارهای کتال نژند را با صحبت شماری از گرداننده ها داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
از نیم قرن خدمت عبدالحمید مبارز، ژورنالیست و مورخ کشور، ابراز سپاس شد. به همین منظور دوشنبه گذشته محفل از جانب مؤسسه خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان و کلید گروپ در کابل برگزار شده بود. به گزارش آژانس باختر، در آغاز محفل شهیر ذهین، رئیس کلید گروپ، در مورد آثار چاپ شده و خدمات فرهنگی و ادبی عبدالحمید مبارز به تفصیل صحبت کرد. به همین ترتیب شماری از مسئولین نهادهای فرهنگی و نویسندگان پیرامون آثار، شخصیت فرهنگی و ادبی و کارهای رسانه‌ای ژورنالیست و مورخ شهیر کشور عبدالحمید مبارز به تفصیل صحبت کردند. سپس عبدالحمید مبارز با ابراز سپاس از کلیدگرو به خاطر چاپ آثارش گفت که خدمت به ملت افغانستان مایه افتخار است. خط دیورند سرحد بین المللی نمی باشد. مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی سه عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز نوشته شده و به شاملان محفل توزیع گردید. سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار هنری را در ریاست هنرستان افتتاح و تصدیق‌نامه‌های فارغان آموزشگاه غلام محمد میمنگی را اهدا کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه با ارزش هنر و هنرمند صحبت کرده گفت که در افغانستان بخش هنرها قسمی که باید رشد می‌کرد نکرده است و یک سلسله مشکلات فراراه هنر و هنرمندان در کشور را برشمرده و توجه به این بخش را امر ضروری دانست. در این محفل محمد هاشم شارق رئیس هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت امروز 50 تن پسر و دختر از بخش‌های نقاشی، خطاطی، میناتوری، خیاطی و کروشنیل فارغ گردیدند. سه‌شنبه گذشته در 15 هنرهای زیبای پوهنتون هرات نیز نمایشگاه انفرادی آثار طراحی تحت نام خواستن توانستن گشایش یافت. و گفته توفیق رحمانی رئیس 15 هنرها، در این نمایشگاه حدوداً 30 اثر نقاشی عبدالواجد رحمانیان، یکی از محصلان دپارتمنت میناتوری این 15 به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه توسط دکتر عبدالفایز سرپرست پوهنتون هرات افتتاح شد. رحمانی گفت پوهنزه اونرها سالانه حدوداً 10 نمایشگاه را در این پوهنزه برگزار می نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه انسان هایی که در جغرافیای زمین زیست دارند، پول که وسیله داد و ستود است، به خصوص پول مروج کشور خود را به خوبی می شناسند و همه برای به دست آوردن مثبت آن کار می کنند و عرق می ریزند. تخصص کاری کسب می نمایند، تجارت پیشه می کنند و حتی کارهای خارج از توان انجام می دهند و شماری هم از راه های منفی چون دزدی، قمار، قاچاق، رشوت، حق تلفی و دعها راه دیگر پول به دست می آورند. و از این پول افراد سالم برای امرار حیات خود و اعضای فامیل و آنهایی که غیر مشروع پول به دست می آورند به عیش و نوش افراطی و در مواردی حتی برای کشتار هم نوع خود به مصرف می رسانند. و خلاصه پول به هر نوعی که باشد سند خرید و اخذ جایداد و وسایل حیات و خورد و نوش است. و اما این پول که زمانی با ضرب فلزات آغاز شد و امروز بیشترینه به کاغذهای معتبر و مستند مبدل شده، مرام از این زیاده سرایی این است که همین پولی که عوام چرک دنیا میگویند در حقیقت خیلی کثیف و محل تجمع میکروبهای خطرناک است و سبب آن هم در بیتفاوتی در نگهداری او و عدم توجه به این ذهنیت که تبادله روزمره آن با دستان ناپاک و آلوده قصابان، صفاکاران، فروشنده هایی که با روغنها و مواد خوراکی ناشسته و ده‌ها موارد دیگر در نزد کاسبی که این پول را با دستان ناپاک از خریدار تحویل می گیرند و به دخل خود می اندازند. و با تکرار چندین مرتبه در روز، ماها و سالها این اوراق بهادار چنان کثیف می گردد که پر از میکروب و در حالتی از شناخت بیرون می شود. در شماری از کشورها پول تا سرحد تقدس نزد اتباع ارزش دارد و آن را در بکس های جیبی نگه می دارند و یا در بین کاغذ های قطعی خاص یا طور دیگر که پول مچاله و قات نشود و بدون پارگی و کثافت و چرک های قابل دید به یک دیگر تبادله می گردد. و در کشور ما برعکس، چون سایر جهات حیاتی این پول هم قربانی ندانم کاری نه تنها مردم عادی بلکه مسئولین بانک ها می گردد و پولی که از بانک ها دوران می کند سرسازی نمی شود
و پولهای مندرس جدا و حریق نمی گردد و تا زمانی که شکل آن تشخیص شود می چلانند و حتی ده ها بار با بی‌پروایی به نمبر آن پینه و پیوند می زنند و ده ها عملیات دیگر. حالا ملامتی این بیغوری به دوش کیست؟ بانک‌های مرکزی و یا مردم؟ اگر دقت شود هر دو مساوی مسئول و مجرم این کار هستند. مردم باید در مدت نامعینی که پول نزدشان هست آن را به وجه احسن نگهداری کنند. بانک ها باید حین دوران تبادله به مردم پول های جدید تادیه کنند و معادل آن پول های مندرس حریق شده و سالانه و یا در چند سال پول تازه چاپ کنند. و بانک ها دائما تبلیغات و ریکلام های رسانه‌ای و پلاکت های شهری داشته باشند و ده ها ابتکاری که همه در جهت نگهداری درست پول تمرکز داشته باشد. و خلاصه یک فرهنگ نگهداری درست پول نزد افراد، صرافان و آنهایی که به تبادله فردی و جمعی مصروفن به میان آید تا پول کشور نیز با حفظ هویت ملی و بین المللی باعث انتقال امراض در بین مردم نگردد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نشر و طب کتاب های تازه در فرهنگ و ادب و سایر بخش ها نوی امیدواری در شرایط پردغدغه کنونی به انسان ایجاد می کند. تألیف و نشر کتاب در هر مقطع زمانی از جمله نیازهای به خصوص جوانان است که آتش فراگیری تازه در آنها داغ‌تر از دیگران است. هفته ای که گذشت هفته کتاب و برپایی نمایشگاه های کتاب بود و اما در این ضمن از چاپ یک تذکره مبسوط و ضخیم نیز روگشایی به عمل آمد. کتاب سخن و سخنوران پنشیر که بار اول چنین تذکره ای از معرفی شاعران کلاسیک و معاصر دره‌های پنشیر که یکی از نویسنده ها کتال نجان در 8 سال او را گردآوری نموده به خواننده ها پیشکش شد که در روگشایی آن شماری دور هم جمع شده و از آن استقبال خوبی نمودند. و از کاستی های آن یادهانی و به بهانه رونمایی یادهانی دیگری از تاریخ کهن پنشیر و پنشیریان نیز صورت گرفت که تازه هایی در این زمینه به حاضرین ارائه شد. همکارم جاوید فیضی در این روگشایی کتاب حضور داشت و با صحبت های با مؤلف تذکره سخن و سخنسرایان پنشیر و شماری از استادان انجام داده و گزارشی دارد که با شما شریک می سازد.
هفته قبل یک تذکره به نام سخن و سخنسرایان پنشیر در 630 صفحه با تیراژ 1000 نسخه که بنابر نوشته گردآورنده اولین کار از این گونه ها در این منطقه است از سوی فرهنگستان پنشیر و انتشارات خیام روگشایی شد. این تذکره گردآوری شده از سوی کتال نشند از ابو اسحاق بنجیری متوفی سال 1350 هجری قمری آغاز و تا فرهاد ولیزاده شاعر جوان 215 شعر سرا ماسوا از چند شاعر کلاسیک همه را با نمونه کلام معرفی نموده است. کتاب سخن و سخنسرایان پنشیر با مقدمه مرحوم محب بارش، تقریز پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری و نقدگونه از سلطان سالار عزیزپور مستقیماً به معرفت افراد می پردازد. در محفل روگشایی بعد از اجرای مراسم ابتدایی از پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد پوهنتون کابل و پروفیسور پوهنتون هاوایی ایالات متحده دعوت می شود. پوهان پنشیری با ابراز دیدگاه خود به این کتاب درنگ به قدامت تاریخی پنشیر می کند و می گوید
برادر عزیز ما که از 8 سال تقریبا یک دهه می شود که اینا زحمت می کشند و خون دل می خورند و چند بار که من پیشان رفتم مرا خنده می گرفت که این کار بسیار طاقت فرسا در این شرایطی که مردم هیچ به گپا ارزش نمیده. آقای کتال من نمیفهم چی فکر داره، آقای میشه یا نمیشه. واقعا پیل بر سر منزل مقصود رساندم. یک نکته دیگر خدمت شما عرض بکنم که در این وقت بعض تحقیقات اینا آمده که پنجشیر پنج ویر بوده و پنج پاندان بوده و چی بوده و چی بوده. متوجه باشین کلمه پنجهیر بسیار قدامت داره، حد اقل ابن خرداد بی به او اشاره کرده و در حدود العالم پنجهیر است. پنجهیر مسلط است و در عین زمان 1200 سال پیش مها بهارات که بزرگترین و طولانی ترین اثر حماسی جهان است و 110,000 کپلت یا بیت یا شعر دارد و در اونجا از پنج شعر یاد شده و اونجا پایین معبد آسمایی یک معبد دیگر است که به نام تهاگرجی مشهور است. تا زمان عبدالرحمن خان سنگ در اونجا موجود است به نام تهاگر، این سنگ کروی، این سنگ میگن در آستانه بوده، در زمان عبدالرحمن خان بازی را آوردن در این معبد گذاشتن.
دکتر شمس‌الحق آریانفر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی، یکی از سخنرانان محفل روگشایی تذکره سخن و سخنسرایان پنجشیر بود. آریانفر با خصوصیت‌های باشندگان پنجشیر مکس به خصوص نموده و از سنگردی‌ها و کتابخانی‌های عنعنوی این مرز و بوم و از هنر قرصک یاد می‌کند و در بخشی از این ابراز نظر چنین گفته است:
امروز در جغرافیای زبان فارسی دری شاهنامه خوانی به عنوان یک عصر فقط در پنجشیر است. خودی همی یک استثنای خاص است. او شاهنامه خوانی رایگان نبود که اگر هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند، که چنان هم شد. غیر از او خواندن شاهنامه و مثنوی همی رویه و یا همی ویژگی فرهنگی را در اوج رسانمه پنجشیر سنگردی داره. سنگردی قدیمترین زمزمه بشریت است. از امروزی که انسان ها و گویا در جامعه خلق شده و به دنبال کار رفته، همراه با کارش همی زمزمه را داشته. آلی هم یک کسی که وقتی در دامانهای کوه حرکت کنه، خود به خود همی زمزمه را میکنه. یعنی عمری به درازای زیست انسانی دارد. همی ویژگی را حفظ کرده یا بسیار کم از تنها در بدخشان و نام فلک را داریم، در اکثر جاهای دیگه مرده. این ویژگی خاص پنجشیر قرصک داره. قرصک پنجشیری یک موسیقی است. موسیقی مرده نیست، موسیقی نیست که خوابت ببره، موسیقی شادی حماسی است. میبینی که یکوان وقت رشته فیدام در جریانش در حرکت میشه، نمخیز میشه، استاد میشه، تو را به وجد میره، تو را به حرکت میره، که این خاص پنجشیر است، جای دیگه دیگه نداره.
و اما نگارنده و گردآورنده این تذکره حجیم، جناب کتال نژند را بشناسانیم. زادگاه او امانطوری که در پشتی کتاب درج است، ولسوالی دره پنجشیر، متولد سال 1338 است. بعد از اکمال صنوف 12، کتال نژند برعکس مسلک اصلی که فارغ اکادمی پلیس است، نظر به علاقه به کارهای فرهنگی پرداخته. همکار در مجله پلیس، نامه خراسان، فرهنگستان شرشره، الارشاد و فعلا مسئول انتشارات خیام است. کتال نژند در صحبت بر رادیو آزادی کار تذکره نویسی به این طرز و حجم کار خود را به پیشینه می داند و اما از کار شمار از نویسنده های دیگر هم یاد می کند که راهگشای وی در این زمینه بوده است و از مشوق اصلیش مرحوم محب بارش نیز یادآهانی دارد.
اگر با وقتش نظر انداز شوه، در پنجشیر قبلا تا به می حکنونه هیچ کسی اونقدر که درباره تاریخ پنجشیر، فرهنگ پنجشیر کسی نوشته های داشته باشه ما ندیدیم، بدون از دو سه چهار نفری که محدود از او جمله من از اونها یاد میکنم. خدا بیامرز نیل ابراهیمی است، دستگیری پنجشیری است که یک کتاب نوشته کرده به نام تاریخ فرهنگ و مبارزه مردم پنجشیر. دیگه هاشم انتظار یکی از به نام نگاهی به سرزمین پنجشیر و یک نفرم به نام عبدالله قابزونی پنجشیر دیدگاه مورخین کتاب های کوچک خوردی در این بارا یک مثل مقاله های نوشته کردن و یک دو سه کتاب در این موضوع نوشته شده. مگم در باره شعرها و نویسنده ها و همی اشخاص معروف پنجشیر هیچ کسی یادآوری نکرده. یه اولین بار این کتاب هست که ما به دسترس علاقمندان قرار داریم. من یک قدمی هست که فعلا به پیش میبرم و من فکر میکنم 10% یا 12% از شاعرای بسیار خوب ما، نویسنده خوب ما در تذکره نامده. یگانه کسی که مرا بسیار زیاد تشویق میکرد این موضوع آقای محیب بارش خدا بیامرز است که من هیچ وقتی او را فراموش نمیکنم که ودایی و مقدمه همین کتابم آقای محیب بارش نوشته کردن که فعلا در کتاب درج است و همچنان همین کتابی که فعلا نواقصای داره نقصای هم داره از نگاه املایی از نگاه انشایی از نگاه بعضی غلطیایی داره که اینا را فعلا هم کتاب با آقای بارش دادن فعلا همین کتاب ما را که تصحیح کرده او را بگیرم که در آینده با از زمین خدا بیامرز
تذکره سخن و سخنسرایان پنجشیر در شرایط کنونی از غنیمت کارایی است که بنابر گفته پوهان عزیز احمد پنجشیری تصور آن نمی رفت که چنین کار پرمشقت در 8 سال در این مقطع زمانی انجام شود. با امید موفقیت بیشتر به چاپ مجدد این تذکره با درج زیستنامه آنهایی که به اصطلاح از قید قلم مانده باشد به جناب کتال نژند عمر دراز می طلبیم.
وضعیت ناهنجار کشور ما افغانستان اولا هر روز اتبای عذاب کشیده خود این کشور را مستقیما رنج می دهد و بعدا اتبای کشورهای دیگر دنیا را. و اما از این اوضای جنگ زده و پردغدغه برداشت های مختلفی نزد خارجیان موجود است که تصویری از این کشور را در ذهنشان مجسم می نماید که زمانی غیر قابل باور می شود. اما در مقابل کار فیلمسازان و آنهایی که روند حیات جاری مردم را به تصویر می کشند قابل توصیف می نماید و به گونه اخص کار فیلمسازان جوان. در هفته قبل همکارم امید مرزبان با فیلمساز و کارگردان افغان شهربانو سادات که برنده جایزه کن 2 هفته با کارگردانان بود گفتمان جالبی داشت که فیلم افغانی گرگ و گوسفند شهربانو در جشنواره کن فرانسه این جایزه را برد. با باور مرزبان گرگ و گوسفند فیلمی است که از فضای جنگ و تفنگ در افغانستان فرار کرده و زندگی روستایی بخشی از افغانها را نمایش می دهد. با ترک پرحرفی فکر می کنم بهتر خواهد بود که مستقیما این مصاحبه را بشنویم که با اولین پاسخ شهربانو آغاز می شود.
فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتا گروهی از بچه ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه. توجه فیلم بیشتر بر زندگی روزمره، جزئیات زندگی، طریقه صحبت کردن مردم، طریقه که در واقع مردم زندگی میکنن و چیزهای خیلی کوچک میپردازه.
ظاهرا این فیلم برخلاف دیگه فیلمایی که در افغانستان و یا درباره افغانستان ساخته شده، جنگ و تفنگ دور زده و از زندگی مردم روستایی در یک فضای دور از جنگ روایت میشن. چرا خودت خواستی که فضای نارام افغانستان را از فیلم دور نگاه کنی؟
خب به خاطر اینکه فیلم گرگ و گوسفند یه فیلم خیلی شخصی بود بر من، به خاطر اینکه من در مورد در واقع دوره طفولیت خودم صحبت میکنم در قریه در بامیان که بین سالهای 2001 و 2008 من اونجا زندگی کردم و وقتی بود که خب من به عنوان خانواده مهاجر افغان ایران تولد شدم، 11 سالم که بود پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم به افغانستان، به همون قریه‌ای که پدر مادرم بزرگ شدن تولد شدن، افغانستان مرکزی. بعد این انتقال، این آمدن از یک شهر بزرگ مثل تهران به یک قریه خیلی دور افتاده در ناکجا آباد در افغانستان مرکزی برای من به عنوان یک دختر 11 ساله خیلی خیلی دشوار بود، ولی من اونجا با افغانستانی آشنا شدم که در واقع دور از همه کلیشه ها بود. همه چی بود، خشونت بود، مثلا جنگ به نوعی، نه به عنوان جنگ حالا خیلی چی، ولی به نوعی خشونت بود، زشتی بود، خوبی بود، ولی همه اینا انقدر عادی بود به خاطر اینکه اصلا کسی نمیدونست که هیچ برچسبی وجود نداشت، میدونید هیچ قضاوتی وجود نداشت. بعد به خاطر همین وقتی که مثلا 2008 کابل اومدم و شروع کردم به بالاخره با فیلم و این چیزا آشنا شدم، شروع کردم به فیلم سازی، من متوجه شدم که خیلی خیلی دانش خوبی دارم از افغانستان و این شناخت رو مدیون اون 7 سالی هستم که در یک قریه در بامیان زندگی می‌کردم.
یعنی در کل یک تصویر متفاوت تر از چیزی که دیگر از افغانستان میبینن خود در این فیلم ارائه کردی. کاراکترهای از این فیلم ظاهرا همه بازیگرای حرفه‌ای نیستند، درست است؟ بله،
هیچ کدامشان بازیگر حرفه‌ای نیستند، هیچ کدامشان. ما 38 بازیگر داشتیم در کل در مجموع در این فیلم، که 38 نفر این بازیگر رو من در طول 2-3 سالی که با میان دنبال بازیگر میگشتم، بین 2000 خورده دختر و پسر از تمام مکاتب با میان انتخاب شدن که اینا، این 38 نفر بازیگر از با میان به تاجیکستان که فیلم رو ثبت کردیم انتقال داده شدن. هیچ کدامشان بازیگر حرفه‌ای نبودن.
و بار اولشان از اینا کودک ها هستن. چقدر سخت بود کار کردن با کودک ها؟
والا به خدا من قبلا هم با کودک ها کار کرده بودم. به نظر من کار با کودک ها اصلا سخت نیست. شما بعد از من بپرسید کار با حیوانات چطوری بود.
خب اونم سوال بعدی بود، ولی خودت جواب میدی.
کار با کودک ها خیلی خوب بود، به خاطر اینکه خب من فیلم های قبلیم هم فیلم هایی هست که با موضوع کودک ها میشه گفت تقریبا هست، و تجربه اولم نبود که با کودک ها کار میکردم. به خاطر همین خیلی آسون بود، یعنی خیلی لذت بخش کار با بچه ها، به خاطر اینکه یک ساعت سکانس پلان میگرفتیم، بین سکانس پلان من میتونستم اجازه داشتم با بچه ها صحبت بکنم، ولی اونا اجازه نداشتن به من جواب بدن. این قوانین بود که اونا خودشون به وجود آورده بودن که به من خیلی کمک کرد. و کار با حیوانات بار اول بود که من با حیوانات کار میکردم. سر صحنه ما تقریبا 80 تا بز و گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، خر داشتیم، اسب داشتیم، و گرگ هایی که هر شب به گله ما حمله میکردن گوسفندای ما رو میکشتن. خیلی دشوار بود. مثلا ما سکانس هایی داشتیم، همه من جمله خودم، فکر میکردیم که سخت ترین سکانس ها هست که خدا بدونه چقدر زمان طول بکشه تا ما بتونیم اینو ثبت بکنیم. بعد میدیدیم در طول مثلا نیم ساعت سکانس تموم میشد. سکانسی بود که مثلا 10 تا دختر و بچه بودن، هر کدوم یه عالمه دیالوگ داشتن. در عرض نیم ساعت ما تیک اولو میگرفتیم، تیک اول اوکی بود، ولی یه سکانس دیگه بود، مثلا یه شات بود فقط که این دختر گوسفندا رو از سمت چپ فرم سمت راست فرم میبره. آقا بشین دیگه، 20 تا تیک میرفتید، گوسفندا هر طرف میرفتن به جز اون مسیری که باید برن. خیلی سخت بود.
و امکانات فیلم رو خود گفتید در تاجیکستان فراهم شد. فیلم همه در تاجیکستان فیلم برداری شده یا بخشای در افغانستان هم هست؟
نه فیلم، تمام فیلم در تاجیکستان ثبت شده. من تصمیم اول من این بود که میخواستم فیلم رو در همون قریه‌ای که خودم بزرگ شده بودم، 7 سال زندگی کرده بودم، میخواستم اونجا فیلمو ثبت بکنم. خیلی منتظر نشستم، تقریبا دو بار زمان ثبت فیلم رو کنسل کردیم، به خاطر اینکه سال 2014 بود اگر شما یادتون باشه، وقت انتخابات بود که دور اول نشد، دور دوم. خلاصه خیلی مشکلات سیاسی و اینا بود سال 2014. در واقع ما می‌خواستیم فیلم رو در بامیان ثبت بکنیم که ناکام ماندیم. بعد تصمیم گرفتیم که فیلم رو یک جای دیگه ثبت بکنیم، و من فکر کردم که تاجیکستان چون کشوری هست که مثلا افغانستان فضای روستاییش خیلی بیشتر هسته، گفتم شاید اونجا فضاش بخوره. رفتیم تاجیکستان و متاسفانه اونجا دیدیم که اصلا اون قریه‌ای که من می‌خواستم اصلا نبود. خونه‌ها بیشتر معماریش به سبک خونه‌های زمان شوروی و این چیزا بود. بعد اصلا نمی‌خورد به خونه‌های افغانستان مرکزی، اصلا نمی‌خورد. بعد ما دو تا راه بیشتر نداشتیم، یا اینکه پروژه رو کنسل بکنیم بریم یه پروژه دیگر رو شروع بکنیم، یا اینکه همین فیلم رو در یک مکان دیگه بازسازی بود. بعد من همیشه خیلی منتقد بودم، خیلی نقد می‌کردم فیلمایی رو که در مورد افغانستان ساخته شده، همیشه محکوم می‌کردم به این غیر واقعی بودن. نه به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک افغانی وقتی می‌شینم یک فیلمی رو نگاه می‌کنم که افغانستانی که مثلا حالا امسال 15 سال شده که من افغانستان زندگی می‌کنم و یک شناخت بسیار خوبی دارم از افغانستان، خیلی دشوار بود، به خاطر اینکه من باید یه قریه‌ای رو می‌ساختم اونجا، این آدم‌ها رو می‌آوردم از بامیان، و به خاطر مسائل امنیتی و اینا، کار ویزا و اینا خیلی دشوار بود همون زمان. به علاوه همه این مشکلات جانبی، من باید یک قریه‌ای رو می‌ساختم، من باید یک فیلمی می‌ساختم در تاجیکستان که واقعی بودنش اول خودم رو باید قناعت می‌دادم، و این خیلی کار سختی بود.
یعنی اگر فیلم را در همون روستایی که خودت می‌خواستی در افغانستان می‌ساختی، اندک متفاوت‌تر از فیلمی که حالا می‌بینیم می‌بود؟
الان زیاد فکر نمی‌کنم به اینکه اگر من فیلم رو در افغانستان ثبت می‌کردم فیلم بهتری می‌شد. برای من خیلی چالش بزرگی بود همین که فیلمی رو در بیرون از افغانستان ثبت بکنم با موضوع افغانستان، و اینکه این چقدر باید این افغانستان واقعی باشه که من خودم خجالت نکشم از دیدنش.
قصد نمایش در افغانستان هم داری شهربانو جان؟
بله 100%. متأ کمی دشواره، به خاطر اینکه خب به سینما زیاد امیدوار نیستم که سینمایی بخواد در افغانستان مثلا فیلمو نمایش بده و اینا، ولی مراکزی هستن مثل مرکز فرهنگی فرانسه، مثل انستیتوت، مثل گویته انستیتوت.
چقدر وقت گرفت تا از نخستین روز فیلم برداری تا آخرین تدوین؟
ما 5 هفته داشتیم بر زمان ثبت فیلم، که چون مشکل برامون پیش اومد، وسیله ها گم شدن و اینا در میدان هوایی، مجبور شدیم یک هفته رو کات بکنیم. فیلمو در 4 هفته ثبت کردیم و 86 دقیقه زمان فیلم هست. بعد من برگشتم مستقیما، من کابل دیگه برنگشتم، مستقیم از تاجیکستان پرواز کردم فرانسه و فرانسه 3 هفته فیلم رو ادیت کردیم، ولی همون وقت ویزای من خلاص شد و همون وقتی بود که حملات پاریس اتفاق افتاده بود. بعد اونجا هم خیلی سخت شده بود، ویزای منو تمدید نمی‌کردن، من مجبور شدم کوپنهاگن بیام، جایی که کمپانی که فیلم رو تولید کرده هست، مجبور شدم کوپنهاگن بیام و ویزای کار رو درخواست بدم. و بعد تقریبا از اون زمان که تقریبا 14 هفته سر ادیت فیلم کار کردیم، 12 هفته سر صدای فیلم کار شد و بعد از اون فیلم آنلاین رفت و کردیت و نمیدونم زیرنویس و چی و چی و رنگ و نور و این چیزاش، تقریبا ما یک هفته قبل از این که فیلم به کن بره فیلم رو خلاص کردیم.
یعنی فیلم بسیار کم وقت شده که خلاص شده کارش.
بله 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 بله.
تشکر بسیار زیاد شهربانی گرامی، خوش شدم از صحبتتون برای خودت.
سلامت باشید، تشکر میکنم، قربان شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
لست بجه شویز مگرگل ازاده رادیو آوری